باور کنید با همین سرمایه های ناچیز و مهارت های معمول هم میشه یه لقمه نون حلال برد سر سفره. میگید نه؟ همراه ما بیاید به یه سفر رادیویی دیگه تا باز براتون از قصه خونه هایی بگیم که با چراغ عشق و آگاهی و تلاش روشن شدند. این بار هم ادامه گفتگوی گزارشگرمون خانم آتنا سادات محمد پناه رو میشنویم در صحبت با خانم ها خواهران فلاح درباره ماجرای جذاب کسب و کارشون. بشنویم با هم.
سلام عرض میکنم خدمت خواهر بزرگه و خواهر کوچیکه فضای مجازی، خانم ها مرضیه فلاح و فاطمه ملاح، تولید کننده لوازم تزئینی و جعبه های چوبی. خیلی کارتون تمیز خانم فلاح، من دیدم جاهای دیگه هم از این چیزا تولید میکنن اما نه به تمیزی و شیکی کار شما.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و امیدوارم که خوب باشید. اگر بخوام راجع به این قضیه توضیح بدم، اینطوریه که کار ما، اگه از اول بخوام بگم، اولا که خب خیلی طراحی خاصی داره، یعنی اینا تک به تک طراحی میشه و برای یه کاری مثل کار آزنما 2 ماه طول میکشه و شما فکر کنید که مثلا ما 3 هفته فقط هی میرفتیم بازار برای اینکه یرقلات این رو خریداری کنیم. این برای دقت و ظرافت کارا. از لحاظ تمیزی کارام، خب ما نیروها رو اول آموزش میدیم، یعنی اصلا اینطوری نیستش که کسی که با ما شروع میکنه به همکاری کردن همون موقع کارش شروع کنه، نزدیک 1 ماه آموزشش طول میکشه و بعد از اونم ما یه تیم بسیار قوی داریم برای کنترل کیفیت. یعنی امکان نداره کاری که کیفیتش تایید نشده از اتاق کنترل کیفیت بیرون بره و همینطور این که ما پشتیبانی خیلی قوی داریم، یعنی باید مطمئن شیم مشتریمون از چیزی که دستش میرسه کاملا رضایت داره و اصلا اینطوری نیستش که بفرستیم حالا توی راه هر اتفاقی بیفته بگیم به ما ربطی نداره پست این کارو کرده یا بگیم که خب می‌خواستین دقت کنین تو خریدتون. نه، خیلی رابطه دوستانه با مشتریمون داریم و برامون واقعا مهمه که از معامله‌ای که انجام شده راضی باشن.
خیلی هم عالی. این مشتری مداری شما قطعا توی آینده شما تأثیر بسیار مثبتی خواهد داشت. خب فاطمه خانم فلاح، خواهر کوچیکه، درست میگم؟
بله همینطور.
زنده باشین انشالله. قطعا کارهاتون یه سری سختی ها داره و یه سری خوبی ها. از سختی ها و خوبی های کارتون برامون میگین فاطمه خانم.
سختی کار اینو میتونم بگم که هر روز که تموم میشه تموم کارگاه رو بوی دود گرفته، یعنی ما هر روز
مگه آتیش میزنیم؟
خب نه، دستگاه، سختی دستگاه با خودشه دیگه، یعنی صدایی که داره و حتی دستگاه لیزری که ما داریم سختی خودشو داره دیگه، اون صدایی که داره و حتی اون دودی که خودش تولید میکنه آخر روز واقعا آدمو اذیت میکنه و کلافه میکنه.
خوبیاشی خوبی هم داره؟
آره زیاده. خب یکی از خوبیای کار اینه که من با خواهر بزرگه کار میکنم،
دستور میده.
نه واقعا هر کسی این شانس رو نداره که با خواهرش کار کنه، ولی اینکه شما بتونید یه چیزی رو تولید کنین و محصولایی که خودتون همیشه تو ذهنتون بوده رو بتونین واقعا فیزیکیش کنین و تبدیلش به جنس واقعی بکنین، واقعا شانس بزرگیه.
دقیقاً همینطوره. بعد از پدر و مادر بزرگترین نعمت دنیا خواهره. ایشالله خدا همه اونایی که خواهر دارن واسه شون پیفز کنه انشالله.
انشالله.
خب مرضیه خانم فلاح، شما از سختی ها و خوبی های کارتون بگین.
خب سختی کار که خیلی زیاده. یکی از سختی های کار ما داره اینه که قیمت ثابتی وجود نداره، یعنی ما هر روز زنگ میزنیم کارخونه یه قیمت چوب به ما میدن، خب ما یه قیمت کار رو ببریم بالا که مشتریان ناراضی میشن و یه قیمت ها رو نبریم بالا خب خودمون ضرر میکنیم. یکی از بزرگترین چالش هایی که ما داریم که هر لحظه واقعا تعجب میکنیم، فکر کنیم مثلا با دیدگاه قبل میریم بازار خرید میکنیم و اصلا میبینیم قیمت ها خیلی با قبل متفاوت شده. یکی دیگه از سختی کارمون اینه که به محض اینکه ما یه طرحو میزنیم، شما فکر کنین چقدر زمان صرف شده تا یه طرح متولد بشه، ساعت‌ها، بعضی وقتا ماه‌ها، و بعد خیلی راحت تا می‌بینن که یه طرح پرفروشه و قشنگه سعی می‌کنن از روش می‌زنن و این کار به نظرم هم خیلی ناجوانمردانه است، هم خیلی غیر حرفه‌ایه و خیلی به ما آسیب می‌زنه. به خاطر اینکه منها اینکه حق و ناسه با کیفیت بسیار پایین این کارو انجام میشه، یک مرحله کارو حذف کردن، یعنی تا طراحی انجام ندادن در حقیقت، اومدن طرح آماده یکی دیگر رو برداشتن. این باعث میشه همین کار قیمت کارشون رو بیاره پایین و بعد هیچ خدمات پس از فروشی ندارن. ما حتی بوده که به پیج ما اومدن و به ما گفتن که ما شبیه کار شما رو از جای دیگه خریداری کردیم، بعد از 2 ماه هنوز نه پولمون رو پس دادن و نه کارو برامون ارسال کردن. خب ما مسلما برای اونا نمیتونیم کاری کنیم، ولی خیلی برامون دردناکه میبینیم کارامون با قیمت پایین‌تر و کیفیت به شدت پایین، حتی کاری که استفاده میشه کاری ملامینه نیست، کارمون کار ملامینه است، تقریبا میشه گفت گرون‌ترین نوع MDF، ولی کاری که اون رو استفاده میشه روکش کاغذه که در نگاه اول برای خریدار قابل تشخیص نیست، توی زمان خودشون نشون میده و کنده میشه و خراب میشه.
بله به نظر من این یه جور دزدیه و واقعا من درک نمیکنم اینا چطور پول دزدی رو میخورن. نمیدونم، علاقه زبانم قاصره و نمیدونم چی باید در موردشون بگم.
زنده باد، آفرین بر همت متعالی شما بانوان خوشفکر و خوش‌سو که هر بار طرحی نو در می اندازید و با خلاقیتی ستودنی درآمدی پاک و پربرکت رو برای خانه و خانواده به ارمغان میارید.
چراغ خانه هر جمعه ساعت 22 به مهمونی لحظات ناب شما میاد و هر بار برای شما یه هدیه داره. هدیه ما چیزی نیست جز معرفی و پیشنهاد یک شغل خانگی به شما. بله، به شما خانواده خوب اقتصادی که نان از عمل خیش نوش جان میکنید و منت کسی رو قبول نمیکنید. یادتون نره چراغ خونه رو روشن کنید. هر جمعه ساعت 22 و پنج شنبه ها ساعت 9:30. کلید این چراغ روی رادیو اقتصاد تنظیم شده. اینجا چراغی روشن است.
مواد اولیه‌تون رو چطور تعمیم می‌کنین خانم مرضی فلاح؟
خب قبلا که با کارگاه کوچیک کار می‌کردیم، تهیه مواد اولیه با خودشون بود و ما واقعا نمی‌دونستیم که از کجا تهیه می‌کنن و چه جوریه. ولی الان خودمون با یه کارخونه همکاری می‌کنیم، از اونا کار رو می‌گیریم و برامون می‌فرستن.
تو تأمین مواد اولیه‌تون مشکلی ندارین؟
تا وقتی که ثبات داره دلار هیچ مشکلی نداریم، ولی به محض اینکه ذره هزینه ها تغییر میکنه و دلار قیمتش تغییر میکنه، هم تمام تأمین کننده ها فروششون رو میبندن، یعنی هیچ مواد اولیه به ما نمیفروشن، و هم که وقتی شروع میکنم فروش به قدر قیمت و عجیب و متغیره که اصلا ما نمیدونیم چیکار کنیم. یعنی ما هر 2-3 ماه یه بار تصمیم میگیریم که اینجا رو ببندیم، بعد واقعا با کلی تلاش و کلی کم کردن هزینه های جاهای دیگه باز سعی میکنیم که ادامه بدیم.
واقعا این صحبت شما درسته. خب من خیلی جاها میرفتم مصاحبه، خیلی از تولید کننده های کشورمون، حالا چه در سطح مشاغل خانگی، چه کارگاه های کوچیک و چه حتی تولید کننده های بزرگ و حتی مردم، گله دارن از نبود ثبات قیمت. هم به شما تولید کننده داره آسیب میرسونه، هم به من مصرف کننده مثلا کارمند، چون با این دلار که حقوق من بالا پایین نمیشه، حقوق من همونه، شما اگر ببری بالا قدرت خرید من کم میشه. و این دقیقا نکته به جایی هست که متاسفانه همه ی کشور درگیر اونن و امیدواریم دولت مردان کشورمون یک فکر خوبی در موردش انجام بدن. برای جوانهایی که بخوان این کار رو شروع کنن چه توصیه هایی دارید خانم فلاح؟
در مورد شروع کردن این کار، خوبی این کار اینه که خیلی هزینه کمی داره برای شروع کردنش و اصلا احتیاجی نیست آدم نگران باشه. ولی توصیه‌ای که من واقعا میکنم اینه که خلاق و نوآور باشن. واقعا هیچ خوبی و هیچ برازندگی نداره که شما بیاین عین کاراییو که قبلا وجود داشته دوباره انجام بدین. به خاطر اینکه شاید تو مدت کوتاه براتون سود داشته باشه، ولی در نهایت شما بعد از یه مدت میشین کپی کار یه نفر دیگه و هیچ وقت هیچ شخصیت مستقلی توی کار پیدا نمی‌کنین. نوآور باشین، خلاق باشین، کار با کیفیت و خوب تحویل مردم بدین. و چیزی که من توی این سال‌ها تجربه کردم اینه که مردم ما درک می‌کنن وقتی چیزی کیفیتش بالاست، قیمتش به نسبت بالاتر از جنس بی‌کیفیته. به خاطر اینکه یه مدت جنس چینی خیلی توی بازار زیاد شده بود، مردم خب هر چی که می‌خریدن سری خراب می‌شد دیگه و واقعاً کیفیت‌ها خیلی پایین بود. ولی الان طوری شده که مردم گرایش پیدا کردن هم به کیفیت خوب و هم اینکه کم کم داره پذیرفته میشه که کالاهای ایرانی هم کیفیت خوبی دارن.
درود بر شما. از مسئولین در حمایت از این کسب و کار چه خواسته‌ای دارید؟
که بخوام راجع به حمایت صحبت کنم، واقعا جاش هستش که به جوونا خیلی اهمیت بیشتری داده شه، وام‌های زیاد گذاشته شه واسه این قضیه. من نزدیک 5 سال پیش برای یک وامی اقدام کردم و هنوز وام من تایید نشده و من وامی ندادن. خب من خوش شانس بودم و پدری داشتم که حمایتم کنه، ولی خیلی ها هستن که کسی رو ندارن که از لحاظ مالی بتونه حمایتشون کنه و خب این خیلی دردآوره که فقط به خاطر نبود مسئله مالی شما با هزاران ایده و علاقه دارین یه کاری رو شروع کنی نمیتونین اون کار انجام بدین. واقعا من فکر میکنم که جا داره که مسئولین توی این قضیه جوانها رو حمایت کنن و مسئله دیگه‌ای که هست باید یه سری قوانین تغییر کنه. واقعا مالیات گرفتن از یک کارگاه کوچیک معنایی نداره. کارگاهی که نمیتونه حتی درآمد درستی داشته باشه و به سختی میتونه خودش رو اداره کنه نباید دغدغه مالیاتی داشته باشه، نباید دغدغه اینو داشته باشه که حالا من باید چیکار کنم. باید حتی اینطوری بگم که جاهایی ساخته شه که به طور رایگان در اختیار اینجور کارگاه ها و حالا یه سری استارتاپ ها داده بشه که خب جوان ها بتونن راحت تر بدون دغدغه کارشون رو شروع کنن. به هر حال کاری که شروع میشه خیلی مشکلات سرایش هست. حالا شما فکر کنی مشکلات تغییر قیمت دلار، گرون بودن اجاره بهای کارگاه و کلا مسائل مالی هم بیاد سوار بر این قضیه شه، واقعا سخته دووم آوردن توی همچین بازاری.
دقیقاً همینطور هست. امیدواریم که دولت مردان محترم حوزه مشاغل خانگی شنونده گزارش ما باشن. شما چه انتظاری از دولت دارین خانم فاطمه فلاح؟
فقط اینکه ما خیلی خوش شانس بودیم که فرد با تجربه مثل پدر مون پشتیبانمون بود که بتونیم از تجربیاتش استفاده کنیم. کاش که بزرگترهایی که تجربه کاری دارن و این کار تجربه کردن حامی جوونا باشن.
خیلی متشکر، سپاسگزارم از شما خواهران فلاح، خواهر کوچیکه و خواهر بزرگه فضای مجازی. امیدوارم که هر روز پله های ترقی رو بیش از دیروز طی کنید و حرکتتون در مسیر جهش تولید هر روز محکمتر و استوارتر از قبل باشه.
خیلی ممنون، از شما تشکر میکنم بابت حمایتی که از ما کردین و واقعا ممنونم به خاطر وقتی که گذاشتین.
خیلی متشکر، سپاسگزارم.
بر شما بانوان سرفراز که حتی از جزئی ترین نکات غافل نموندید و از زیبایی های بظاهر کوچیک لحظه های زیبای بزرگ و ارزشمندی رو برای خودتون و خانوادتون خلق می کنید. شما نه تنها افتخار خانه و خانواده بلکه افتخار کشور هستید. صحبت‌های کارشناس کسب و کار و مدرس کارآفرینی برنامه رو در این لحظه میشنویم که خالی از لطف نیست و حتما چراغ راه کسب و کارهای خانگی هر کدوم از ما خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیر باقری هستم، مشاور کسب و کار. امروز می‌خوایم در مورد کسب و کار و مشاغل خانگی با شما صحبت کنیم. اگر فکر می‌کنید که زندگی کارمندی با شخصیتتون سازگار نیست، اهل ریسک کردن هستید، فکر میکنید که میتونید مدیر موفقی بشید یا حتی وقت آزاد تو خونه داری یا حتی ایده‌ای برای شروع کسب و کار دارید، این چند دقیقه شاید بتونه واسه شما مفید باشه. آمارا میگن که زنان بیکار 170% از مردان بیکار بیشترن. میتونه دلایلی مثل شرایط نامناسب کار واسه خانم ها، ملاحظات خانوادگی، زمانی که خانم ها باید در کنار فرزندانشون باشن یا خیلی چیزای دیگه داشته باشه. و همینطور خیلی خانم ها از مسائلی مثل نداشتن سرمایه اولیه، نداشتن مشتری، نداشتن وقت یا حتی مهارت کافی گله میکنن. ولی همونطور که خود خانم ها بهتر میدونن، تو طول روز خیلی از زمانهای زیاد خالی هست که میتونن ازش برای یادگیری، افزایش مهارت و در مجموع شروع کسب و کار استفاده بکنن. مثل هر کسب و کار دیگه، این مشاغل خانگی هم برای شروع نیاز به یه ایده جدید و یه محصول متفاوت دارن. اینطور نیست که بگیم برای ارائه ایده‌های جدید و پولساز حتما به یه فکر خلاق و هوش سرشار نیاز داریم. اتفاقا با توجه به محیط اطراف و زندگی خودتون میتونید نیازهای بسیاری رو پیدا کنید و واسه حل هر کدوم از این نیازها یه محصولی رو ارائه بدید. اینطور هم نیست که کسی بیاد بگه من میتونم ایده خلاقانه‌ای بدم و این ایده رو بفروشم به شما یا هر چیز دیگه. خیر، بعد خودتون به این دست پیدا بکنید. خب تا اینجای کار ما یه ایده و یه محصول جدید واسه ارائه داریم. پیشنهادی که من میکنم اینه که برن داخل فضای مجازی و اینترنت اون محصولی که به ذهنشون رسیده رو جستجو کنن، مشابه خارجی و مشابه داخلیش رو ببینن، قیمتها رو ببینن و یک ارزیابی اولیه نسبت به اون محصولی که میخوان ارائه بدن داشته باشن. بعدش با به دست آوردن قیمت مواد اولیه که میخوان تهیه کنن، یه تخمین حدودی از قیمتی که محصول واسه شون تمام میشه پیدا بکنن و ببینن که آیا میصرفه یا نمیصرفه که این محصول رو تولید بکنن. البته یه خوبی که مشاغل خانگی دارن اینه که هز سرمایه اولیه خاصی نمیخوان و هزینه اولیه بالایی ندارن و حتی اگه در فروش محصولاتشون هم به مشکل بخورن، اونها رو میتونن برای خودشون و تو خونه خودشون استفاده بکنن. البته واسه شروع دیگه، یعنی تعداد محصولات که پایین باشه حتی خودشون هم میتونن مصرف کنن یا حتی اونها رو کادو بدن. در نتیجه ریسک زیادی رو نمیخوان بپذیرن. خیلی ریسک پایینی داره مشاغل خانگی. حتی میتونم این توصیه رو واسه افرادی که تحمل ریسک بیشتری دارن بکنم. اگر تو قسمت اول دیدن محصول براشون زیاد بصرفه نیست، شروع به تولید چند تا نمونه اولیه اون بکنن. شاید تو طول تولید ایده ها و عرضم به خدمتون کارهایی رو پیدا بکنن که هزینه های اولیه رو تمام کنه یا حتی محصول جدیدی به ذهنشون برای تولید برسه. بعد از اینکه بازار رو سنجیدن، رقباشون رو شناسایی کردن، بهتره که یه هدف گذاری مثلا 6 ماهه‌ای برای خودشون داشته باشن. تو این هدف گذاری و برنامه ریزی نکاتی مثل تقسیم بندی مشتریانشون رو حتما در نظر بگیرن و اینکه چجوری و با چه ترفندی بتونن محصول رو به دست هر کدوم یکی از این نوع مشتری ها برسونن، در واقع تمایز محصولاتشون نسبت به رقباشون و عرضم به خدمتتون اون مزیت رقابتیشون رو تعیین بکنن و توی اون برنامه‌ای که مثلا 6 ماه چیدن حتی تعداد فروش کالاشون هم در نظر بگیرن و وارد بازار بشن. خب حالا دیگه آستینال بالا میزنیم و وارد فاز تولید میشیم و چند تا نمونه از محصولاتمون رو تولید میکنیم. مرحله بعدی که بعد از ساختن چند تا نمونه از محصولات بهش برمیخوریم، مرحله فروشه. درسته که الان با فضای مجازی، اینترنت، اینستاگرام و جاهای دیگه فروش راحت تر شده، ولی باز هم چالش اصلی چالش فروشه. ما یه محصول خیلی خوب هم تولید کنیم ولی نتونیم اون رو درست به مشتری معرفی کنیم، باز یه کسب و کار شکست خورده و ناموفق هستیم. پس بهتره در حین اینکه کارمون رو راه انداختیم یا قبل از اون، حتما از آموزش هایی که تو حوزه بازاریابی و فروش در فضای مجازی هست استفاده کنیم و دانش خودمون رو تکمیل کنیم. یکی از مشکلات متداولی که تو کسب و کارهای کوچک و مشاغل خانگی پیش میاد، نداشتن یه سیستم مدیریت مالی و یه سیستم حسابداری دقیق است. خیلی پیش میاد که معمولا کسب و کارها خیلی حدودی از وضعیت سوددهی کسب و کارشون صحبت میکنن و خیلی دقیق آمار ندارن. یکی از راهکارها برای کسایی که تازه میخوان شروع بکنن اینه که یه حساب جداگونه یا یه کارت جداگونه برای کسب و کارشون در نظر بگیرن و دیگه دوچاره اینجور مشکل ها نشن. در آخر هم این نکته رو عرض میکنم خدمتتون که برای موفقیت باید بجنگیم و اینطور نیستش که بدون شکست به موفقیت برسیم. پس از شکستامون نترسیم و اون رو مقدمه پیروزی و موفقیت خودمون بدونیم. امیدوارم که مطالب مفید بوده باشه. خدا نگهدار.
ممنون از شما و صحبت‌های طلایی و نکات ارزشمندی که ارائه فرمودید. امید که مفید فایده برای شما همراهان چراغ خانه ما هم قرار گرفته باشه.
رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد و بازرگانی ایران زمین. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی.
شک نکنید شما هم میتونید یکی از بهترین کارآفرینان در حوزه کسب و کار مشاغل خانگی باشید. کلید چراغ خانه این هفته هم روشن شد به تهیه کنندگی و نویسندگی مطهر مهرابی، صدا برداری مهندس حسین اولیابش و گویندگی من مریم عابدی. انشالله که پسندیده باشید و همراهی ما رو همچنان در این برنامه و برنامه‌های بعد داشته باشید. تا روشن شدن چراغی دیگه در خانه دیگه، دلتون متصل به چشمه بی پایان خدای رحمان، خدا نگهدار، در پناه حق.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
بالله که غیر از جرم عاشق بودن ای دوست، بی جرم و تقصیرم مرا مگذار و مگذر.